بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحث در آیه شریفه به طول انجامید و عرض کردیم که یکی از ادله‌ای که می شود به آن برای حجیت قول کارشناس و خبره تمسک کرد آیه شریفه فسألوا اهل الذکر با اون برد وسیعی که این آیه داشت. ملاحظه کردید حداقل 6 یا 7 قاعده کلامی اصولی فقهی میشد از این آیه شریفه استفاده کرد و مبنای استدلال با آیه این بود که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مبنا این بود که این آیه رو اینجور تفسیر کنیم که جایی که نمیدانید چه حکم چه موضوع در اموری که با تکالیف شما ارتباط دارد به کارشناس اون موضوع مراجعه کنی با یک اطلاق، چه اعتقادات چه احکام، چه موضوعات چه احکام، و به خصوص اینکه چه اطمینانی برای شما از این طریق حاصل بشه چه اطمینان حاصل نشه. این روشیست، لازم نیست اطمینان شخصی حاصل بشه، چه اطمینان شخصی حاصل بشود چه نشود، چه اطمینان نوعی حاصل بشه چه نشود، اون وقت این میشه یک اماره. اینجور اطلاقی که حکم رو بگیره، موضوع رو بگیره و اعتقادات رو بگیره، احکام رو بگیره و حصول اطمینان و علم شخصی یا نوعی یا عدم حصول هر یک از اینها مشمول باشه، با این اطلاق اون وقت این آیه شریفه میتواند دلیل شود برای حجیت قول خبره و کارشناس.
این اشکال که آیه شریفه در مقام جدل هست رو شاید مسلم مقصود جواب نفرموده.
چرا دیگه؟ ما 8 مناقشه رو در آیه شریفه بیان کردیم و
این منظورم نبود اون مناقشه سمانه.
چرا که در مقام جدل ضمن بحث مطرح شد ایشون هم یه نکته اونجا مطرح کرد و بررسی کردیم دیگه. خب البته این که 8 مناقشه رو آدم جواب بده یک مقداری سختی و دشواری داره، ولی به نظر ما قابل جواب بود، قابل جواب بود 8 مناقشه، مگر اینکه کسی بگه که استدلالی که 8 مناقشه داشته باشه ولو من همش هم رو جواب بدم ولی یه علم اجمالی دارم که بالاخره یه جایش گیری داره، این دیگه اگر کسی بگه خب تعلیم میکنه. به هر حال این تنظیماتی بود که برای این آیه وجود داشت و مطرح کردیم و انتخاب خودتونه دیگه. ما تصویر تقریر و 8 مناقشه‌ای که در آیه شریفه بود خدمتون مطرح کردیم. قبل از این بحث اصلی پایانی هم 5-6 نکته دیگر هم راجع به آیه در اینجا اشاره شد و در 2-3 جای دیگر هم که سابق بحث کردیم مطالب متعددی راجع به آیه مطرح شده. این آیه ظرفیت یک پایان نامه واقعا داره، با این ابعاد و دامنه‌ای که داره واقعا یک پایان نامه پرپیمان خیلی خوب میشود در مورد این آیه نوشت. یعنی یک کار تحقیقی جامعی میشه راجع به این آیه شریفه انجام داد و از این جهت واقعا با ارزشه. خب از این بحث و دلیل اول میگذریم. دلایل دیگری هم قبل از سیره ممکن است اقامه بشه یا به دلایلی تمسک شود که اهمیت بالایی نداره، فقط من به بعضی شکل اشاره میکنم. مثلا برخی خیلی به شکل ضعیفی و نادر تمسک کردن به آیه نبأ، مثلا جاءکم فاسقون بالنبأ فتبینوا. بنابر این که دلالت آیه بر حجیت قول ثقه یا عادل تمام باشد، بنابر این که این رو بپذیریم از همه اون مسائلی که در حجیت خبر واحد ملاحظه کردید، در مناقشاتی که به استدلال آیه وارد است بگذاریم و دلالت آیه هم را بپذیریم، ممکن است کسی بگوید که این جا اکن به نبعین، نبع اینجا اعمه، از نبع انحسن یا نبع انحدسن. این یک احتمال، اگر کسی این احتمال را بپذیره و دلالت آیه را در باب خبر هم تمام بداند با این دو فرض، اون وقت میتواند بگه خبر کارشناس که مقومی که داره میگه قیمت اینه، یا اونی که خبری که با رأی و نظر در مسائل دیگر است اعلام میکنه، اون هم نبع و مشمول آیه شریفه است. این هم یک ادعایی است که ممکنه مطرح بکنه، به عنوان یک احتمال هم مطرح شده. این دلیل دومه و دیگه بحث زیادی نمی کنیم. پاسخ این در استدلال به این آیه شریفه برای خبر حدسی این است که نبع انصراف داره به خبر انحسن، ان جا اکن فاسقون به نبع، این ظهور انصرافی داره به خبر انحسن، از این ظهور داره در خبر انحسن و شامل خبر انحسن نمی شود. لوجهین، یا به خاطر این که انصراف است، یا اینکه حتی ممکنه کسی از لحاظ لغوی هم تردید بکنه در اینکه نبع شامل اظهار نظر کارشناس هم می شود یا نمی شود.
خیلی جاها اظهار نظر کارشناس مبادی فقط صرفا حسی داره، مثلا شکم تو پزشکی قانون طرف
اون حدس قریب حس ملحق به حس میشه، بله اون، بله گفتیم که خبر عن حسن او ما یقرب الی الحس، نظر هست اما اونقدر کم رنگه که اون رو ملحق به حس میکنن. آیا قطعا شامل انحسن و ما یقرب و الالحس میشود، اما شامل خبرهای حدسی هم میشود یا نه؟ ظاهرا یا انصراف داره، بلکه ممکنه بگیم نبع اصلا ظهوری در این نداره. این نکته ای که اینجا باید بهش توجه باشه، در بعضی بحثهای سابق هم عرض کرده ایم، اینه که هر خبر حدسی و اجتهادی و نظری ضمناً مشتمل بر یک خبر فرعی و ضمنی است. یعنی وقتی که کسی نظر میدهد که مثلا حقیقت پول اینه یا بانک اینطوره، این نظرهای اینجوری که ابراز میکند داره از یک واقعیتی هم خبر میده، منتها این خبر با رأی و نظره، میگم نبع اون رو نمیگیره. همزمان داره یک خبر دیگری هم میده، خبر میده از چی؟ از اینکه من نظرم اینه. وقتی میگه اینجوریه یعنی نظر من اینه، و اون نظر اون وقت داره از واقعیت هم حکایت میکنه. دو لایه و دو سطح مترتب اینجا وجود داره. وقتی که کسی میگوید نظر من در خونسای مشکل این است، دو تا خبر داره میده. یکی این که وقتی میگه خونسای اگر این بگه که حالا مطابقیه، وقتی میگه حکم خونسای مشکل این است، دو تا خبر داره میده. یکی این که نظر باطنی من و نفس الامری من این است، و اون نظر هم که مدلول این خبر اوله میگه که واقعیت حکم خدام اینه، یعنی اونی که توی ادله است اینه که حکم خونسای مشکله مثلا احتیاطه. پس اظهار نظر کارشناسان و متخصصان حاوی دو خبره، یکی خبر از رأی او، امر نفسانی او، و دو اینکه اون گزاره‌ای که من در نفس خودم بهش رسیدم داره حکایت میکنه از یک نفس الامری خارج از من، یعنی میگه حکم خدا اینه یا قیمت اونه. اون وقت نبع در اینجا هیچ کدام از اینها رو نمیگیره.
کتاب نبع منصرف به خبر هستی، مثلا آیات داریم که رب السماوات و الارض و ما بینهما العزیز الغفار، قل هو نبع عظیم، شارک
بله
نیست. بله.
این حالا این که عرض کردیم که یا انصرافه یا لغوی است، واقع مسئله اینه که اونی که منم به ذهنم بود این بود که بگیم که لغویش معلوم نیست اینطور باشه. اصلا وقتی میگیم که عرض شود که یعنی واقع مسئله اینه که این گزاره داره از یک واقعیتی حکایت میکنه، اگر نبع به معنای حکایت و ناباشه از لغوی این رو میگیره، منطقه انصراف به خصوص در این آیه انجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو قطعا تمامه. انجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو، اصلا خود این جا اکن به نبع این، جا اکن به نبع این فتبینو، حکم و مناسبات و حکم و وضوع و تعابیری که در آیه آمده موجب انصرافه. به طور خاص این جا اکن خبر آورد برای شما، یعنی یه چیزی دیده آورده، اونجایی که داره متخصص نظر میده نمیگن جا اکن به چیزی. این تبیینو
اصلا اگه از انحدسن باشه دیگه
تبیینو نفت میکنه اونو.
تبیینو
خب وقتی انحدسن نظرش داره، بله اونم همین از اونم حالا البته خود تبیینم یه انصرافی درشه، تبیین در اینجا یه ظهور انصرافی داره در تبیین حسی، یعنی برید مطلب روشن بکنید. تو مباحث نظری و اونجوری به اینجوری نیست که به سادگی بشه تبیین کرد.
تبیین در ایفا
به عبارت دیگه این نه این خطاب به عمومه، میگه تبیین خبر اومد برید معلومش کنه. این الان وجه عموم اطلاق هر کسی در امور حدسی نمیتونه این کار
بکنه، به یکی دیگه مراجعه کنه.
ظهور آیه اینه که هر که این مطلب دستش رسید میتونه بره تبیین کنه. ظهور آیه اینا همه اینها مناسبات و موضوع و جمع یک شواهد و قرائن در آیه، برای اینکه آیه همون اخبار حسی را مد نظر قرار داده. حالا ما فکرم نمی کردیم که یه مقدار جدی ترم میشه بحث را مطرح کرد، خیلی هم تو ذهنم عبور می کردم. عبورم همینه که ممکنه کسی بگه نبع مفهومش اطلاق داره، جوابش هم اینه که نه اطلاق نداره به خاطر انصراف. وجه انصراف هم سیاق آیه و مناسبات و موضوعی است که در آیه وجود داره. ظاهر آیه اینه که میگه یه گزارشی آمده، این گزارش رو میگه برو بپرس بررسی کن. این تو چیز کارشناسی اینجور تعبیری نمی کنن که الان گزارش کارشناس دارد اومده برو تحقیق کن.
الان
هست وقت
بعدی
تجدید نظر کارشناسی میده، نه اون برای خود کارشناسه یا کارشناسی اینجا باست بگه که برو یه کارشناسی دیگه هم سوال کن.
تبیین کلش
که نه نه این ظاهرش این تبیین عامیست که هر کسی میتونه انجام بده، ظاهرش اینه.
تفاوتشون کامل
نشد داشت
میفهمید
که
یا
خبر داری یه خبر داری اون، اما یعنی این یک بس انصراف داره. ضمناً این نکته رو عرض میکردم که بله اینو تکمیل بکنیم، میگفتیم که وقتی که کارشناس میگه اینطور است، این دو تا خبر اینجا وجود داره، یکی خبر ضمنی است و غیر مستقیمه که این خبر انحسنه که میگه در من این نظر رو دارم، گاهی ممکن اینو تصریح بکنه بگه من بررسی کردم نظرم این است، گاهی هم اینو تصریح میکنه ولی ضمناً معلومه دیگه. وقتی میگه که فقیه حکم را در رسالش مینویسه، این مستقیم داره اون نظر کارشناسی خودش رو بیان میکنه و ضمناً و التزاماً داره میگه که من کار کردم به این نتیجه رسیدم، نظر من اینه و اون نظرم حاکی از اون حکم خداست که در متون و منابع از دید او وجود داره. اون خبر ضمنی اولش اینجا محل بحث نیست، اون که بدیه اونو نمیگیم. بله خواستیم توجه به این امر بدیهی باشه. بله اون محل بحث نیست و از اون حس خبر اون نبحث، از حیث که خبر میده که من این مسیر رو طی کردم و به این نتیجه رسیدم، این واقعا به نبعه
کاشف ماف ضمیر هست،
کاشف ماف ضمیر. اما اینکه این گزاره کاشف از نفس الان باشه اون محل بحثه. نبع شامل خبر شخص از درون خودش میشه، منطقه بحث ما رو این نیست، بحث ما رو اینه که این گزاره او واقع را حکایت میکند یا نه، به حجت یا حجت نیست. آیه شریف از این انصراف داره. بله اگر فاضل معاصری مثل ایشون دوتا پاهاش رو توی یک کفش بکنه که من انصراف رو نمیفهمم و نبه هم در امور حسی به کار میره از لغتی،
لغتی هم لسان هم عقلی خبر تصویر.
بخونید ببینیم چی میگن، عبارتشو بخونید.
نبه میگن نبه خبر
خب وقت خبر چی میگن؟ شامل خبرهای غیبی که میشه، که پیغمبران و نبی که میگیم اینجوره دیگه، خبرهای غیبی حدس و نظر رو نمیگیره ولی اخبار غیبی رو میگیره. حالا چیه؟
نبع محمود و الخبر و این لفلان نبع این خبره و الفعل نبعته و انبعته و استنبعت و استنبعته و الجمیع الانباء.
درست و الجمع بله
مقایز فرد این چیزه رو خیلی بیشتر.
بله خب دیگه الان
لسانم داره همین
رو خبرم رو ببینید چی میگن
رجبش خبر بیاره.
اونم میگن نبع
پس امه یه پس خبر رو خیلی خبر نمیگن.
بله خیلی بله
خروف میگه که نبع اخبار به مالای یعلم و خود مخبر هست، ولی خبر میتونه طرف مطلع هم باشه داره
بله این تفاوت نبع و خبر منتها تو بحث ما اثر نمیذاره. میگه نبع خبری است که طرف متوجه نیست، از پیامبران ها میگیم که اصلا نمیتونه متوجه بشه حالا فرد بالغش. اما خبر همجوری هم که بگی ولو میدونه میگه خبر دادن، این فرق ممکنه باشه.
مشهور مشهور که بحث خبر وارد هم وارد دلالتش نیست، اشکال
میکنه. بله غالبا اینجوری میگن، حالا من یادم نیست و چی گفتیم، ولی علاوه فرض تمامیت اون در باب خبر حسی به نظر میاد این که اون رو ما سرایت بدیم به خبر حدسی و نظریه و رأی کارشناس این بعیده. وقتی که مجتهد داره نظر خودش رو اعلام میکنه بگیم که خب یه خبری داد بریم ببینیم که چجوریه، ما اینقدر واضح و جواب میدونستیم که مثلا اصلا نگیم، ولی در این حال خوب شد اشاره شد.
این کارشناس این تستش مشخص شد تبعیان لازمی یا مشخص لازمی؟
نه اون که حالا شرط اون چه هست درسته، این که باید وثاقت داشته باشه.
نه وثاقت تست گفت، نه گفت این کاز رو بده در مهمتشون ادالت شرط
کسی
در
باشه. اینا انشاءالله تو بحث خبر وارد اینا رو بحث میکنیم، مفصل بحث شده.
اما این سوال الان در بلاغیم الذی هم فیه مختلفون، یعنی الذی صفت نبع گرفته، این نبع قابلیت اختلاف داشت، امر حدسیه.
بله از حیث این که میگه که من نظرم اینه اون مصداق خبره. بله
حدس میزن در امور دیگه، حدس نیست از حیث قبول یا عدم قبول،
نه اون دلیل و برهان و این هاست که نه
قبول عدم قبول هم ناشد حدس دیگه.
بله
روزومن
نیست. بله نبعه در شرط نیست که خبر از امور محسوسه باشه، این درست خبر از امور مجرده و مجردات هم رو میگیره، اما اگر تو امور مجرد با استدلال داره میگه خدا هست، نمیگیم این خبر داد، این افلاطون و ارسطو یا بوعلی سینا که کار علمی کردن و بعد بر اساس اون میگن خداست یا خدا واحده، نمیگیم این خبر داد. یک فیلسوف و یک مجتهد متخصصی که میاد میگه خدایی وجود داره، معادی وجود داره، خدای واحد، خداوند واحده، نمیگیم خبر داد، ولی آدمی که به غیب متصله و مشاهده میکنه و میگه معاد هست، میگه این خبر داد. اگه به شهود متکی باشه میشه نبر خبر، اما اگر به استدلال متکی باشه نمیگه کسی بهش خبر.
استاد دانشون خبر، ولی تبیون که وقتی میگه برو بررسی بکن، وقتی میگه برو
بله اون که
اون دیگه دوانی جور کارشون.
نه حالا ما مناسب ما اینه کنار هم میگیم اینجور ظهوری پیدا میشه، ولی بله تبیون که تو کارشناسی شد و تنهایی بهتر هم استاد داشته باشه تبیون بکن یا رو کارشناسی بکن. نه تو این بافت میگیم ظهورش اینه. از شاید که این هم آیه شریفه نبه هست به عنوان دلیل دوم که اینجا تام نیست و این دیگه مثل اون آیه قبل نیست که هشت مناقشه بشه جواب داد، این واقعا نمیشه جواب داد، به اصطلاح تام نیست. این آیه شریفه عرض شود که حالا دیگه چون وارد شدیم آیه بعدی هم رو بگیم، اینا رو میخواستیم مثلا متعرض نشیم. دلیل سوم ممکنه کسی تمسک بکنه به آیه شریفه نفر، لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتهم لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. با این بیان که این آیه قول مجتهد را حجت قرار میده، لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، یکی از ادله اعتبار قول مفتی و مجتهد همین آیه شریفه است که تفقه بکند و انذار بکند. گفته شده که وقتی این لینذروا معنا پیدا میکنه، حالا ملازمه عقلیه هم نباشه ملازمه عرفیه دارد که که حجت باشه قولش، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این که میگه شما حذر بکنید از اخباری که او داده است و نظری که او داده است، این مستلزم اینه که نظر او حجت باشه. همین ملازمه شبیه ملازمه هایی که در آیه ذکر مطرح کردیم در آیه نفر هم گفته شده و تمام همه هست این ملازمه عرفیه، و بر اساس اون گفته میشده که نظر فقیه و متفقه در دین این معتبره که دنبالش انذار، وجوب انذار آمده و حذر آمده. اون لعلهم یحذرونم لعلش به خاطر اون جنبه ادبی است و الا یعنی اونا باید حذر داشته باشند. این رشته تفقه و انذار به حذر و پذیرفتن اونها می انجامد، اون پذیرفتن واجبه، چون اون واجبه پس اون انذار هم واجبه و همه اینها وقتی ارزش داره، وقتی وجوب داره که اون نظر فقیه که در قالب انذار آمده حجت باشه. اگر این ملازمه رو ما اونجا قبول بکنیم ممکنه کسی الغای خصوصیت بکنه، اینا به وجهیست که اونجا درسته که این آیه داره نظر فقیه را حجت قرار میده، نظر مرجع و مجتهد را حجت قرار میده، ولی امکان الغای خصوصیت داره. اینم وجهیست که در مورد این آیه مطرح شده، اینم جوابش جواب واضحیه که الغای خصوصیت از مورد فقیه به سایر کارشناسان این بعیده، شاید خداوند به دلیل خاصی این نظر کارشناسی را حجت قرار داده و موارد دیگر را حجت قرار نداده. الغای خصوصیت و تنقیه منات خیلی سخته. این جوابیه که ازش داده شده و به همین دلیلم خیلی ساده تلقی شده، در اینی که ممکنه کسی این جواب را محل تأمل قرار بده به این که یه سیره فی‌الجمله‌ای که در کار هست اون کمک میده به این که الغای خصوصیت و تنقیه منات شکل بگیره، ولی حالا تو سیرم یک ملاحظاتی داشته باشیم، اما وجود اون سیره کمک میده به این که این آیه رو ما عام‌تر ببینیم. اگر ما سیره چیزی نداشتیم در مراجعه به کارشناس خب میگفتیم اینجا تعبدن به طور خاص در فقیه نظر او حجیت داده شده، اما وجودمون سیره کمک میکنه که ما دریافتمون به این شکل باشه که الغای خصوصیت بکنیم و استظهار بکنیم که این بیعت فقه بود فی دین ولی یونز رو قومه هم از باب همون نظر کارشناسه.
امضا دیگه
بله؟
امضا همون سیره
نه نه امضا الان نمیگیم، میگیم اون کمک چون خودمون سیره حالا حرف حدیث داره ولی وجود فل جمله اون کمک میکنه که ما این رو الغای خصوصیت بکنیم، الغای خصوصیت بکنیم، این یه نگاه دیگه ای بونه. بله اون سیره که در بعد از یعنی استدلال خیلی ظریف دقیقی میشه، اون سیره کمک میکنه که من الغای خصوصیت بکنم. الغای خصوصیت که کردیم این یه مدل عامی پیدا میکنه، این شد امضای همه اون سیره، یعنی سیره هم رو وسیع ترش کرد.
تعبیر فنیش که در بحث
الغا
خصوصیت
هست،
مناسبت مغروسه در اذهان.
بله مناسبات مغروسه یا تعبیر شیزا مرکوزه در اذهان که اون موجب میشه که بشه الغای خصوصیت.
اشکالی به نظر میرسه که تسلی حکم از محدثین به مجتهدین محل مناقشه است در آیه، چون در سر نزول اون شأن نزولش.
بله اینا رو خیلی ما بحث کردیم دیگه، ده ها نکته در این آیه گفته ایم، چند بارم بحث کردیم اونا، فرض گرفتیم اونا رو حل کردیم، فرض گرفتیم که این آیه شریفه اونا رو میگیره و بله حالا اون تفقه و مراتبی که داره اون زمان و الان ما جای خودش
یعنی بذار
بله.
به این راحتی هم علاوه بر سیره‌ای که میتونه معید ما باشه، این نقطه دیگه به ذهن میرسه که ما از الغای خصوصیت اصلا استفاده نکنیم. البته یه مدار دایره زیر میشه به این بیان که آیه که فرموده تفقه کنید، اول که فقیه نگفته، تفقه در دین گفته.
بله.
هر چی در مسیر تفقه قرار بگیره میشه مستاق تفقه در دین، ولو با یه مقدماتی باشه، لزوماً در استنباط خود استنباط اخیر نباشه.
بله حالا من یک نکته دیگر هم در آیه بگم به فرمان شما میپردازم. نکته دیگه در آیه اینه که ربطی به بحث ما نداره ولی توجه بهش خوبه، این است، این سوال هست که تفقه در اینجا یعنی اجتهاد یا اینکه عامه یاد گرفتن هم رو میگیره، مثل اینکه میان تو حوزه همه که مجتهد نمیشن، تعداد زیادی یاد میگیره فوت و فن کار و مسائل آشنا میشه و بعد هم میره انذار میکنه. آیه این آیه فقط داره تفقه معنای اصطلاحی رو میگه، یعنی مجتهد شدن رو میگه، که البته در عمود زمان این مراتبش هم فرق داره، تفقه 700 سال قبل خیلی آسان‌تر تفقه امروز بوده، ولی به هر حال تفقه رو میگه، یعنی صاحب نظر شدن رو میگه. یا اینکه نه اون آشنایی هایی که برای تبلیغ لازمه اونم رو میگیره، این
فهم عمیقه.
بله
فهم عمیقه اینجا،
اینم محل بحثه. حالا یه چیزی تو وقتی که تو فروغ و لغه میریم میگه فقه این است و فهم اون و چی اونا، ولی همه اینایی که در فروغ اللغه آمده در مقام کاربرد رعایت نمیشه.
روایات بررسی کردن،
خب
مستندات متعددی که فقه در روایات به معنای فهم متفاوت از فهم معمولی،
نه الفقه ثم المتجر، قرائن اون طرف هم داره، الفقه ثم المتجر، میخواد تجارت بکنیم به حکم رو بدون، یعنی فقیه باشو این مسئله رو بدون برو تجارت.
اسم نظریه، یعنی اون حاصل
میخوام بگم استفاده شده دیگه، یعنی استعمال شده. حالا هرچه باشه بالاخره الان میگه الفقه
مصدر،
یعنی مطلب رو بدون دیگه، همینو دیگه.
حالا روایت مثلا از نظر صادق و روایت باقر باز متفاوت میشه، معنی فقه معنی زد در روایت در پیامبر یا در...
بله اون فرق داره دیگه. بله بله در... عمود زمان تفاوتی داره دیگه در اون.
ثمرش چیه اگه اهم از اجتهاد بگیرید؟
ثمرش اینه که از شبت که دائره آیه که بازتر شد یه مقدار کمک میده برای اون الغای خصوصیت دیگه، چون تفقع را به معنای اجتهاد اونجوری که بگیریم ممکنه بگیم با سایر کارشناسی ها فاصله زیاده، ولی وقتی دایره تفقع شده اون که دانستنه اطلاعی داره تو مسئله، این کمک میده برای اینکه انقلاب خصوصیت آسان تر باشه.
این نمید اشکالی که متعلق تفقع دینه، کار کارشناسی که موافق دین نیست، موضوعی رو تمهید میکنه برای احکام دینه اما خودش موافق دین نیست.
بله، حالا این یه نکته بود که شاید یه کمکی هم به انقلاب خصوصیت بکنه. حالا اونی که ایشون میگه، اینی که به زمینه اونی که من عرض میکنم، اینی که فهم در دین ولو در یه گوشه جزئی که جزء مبادی و مقدماته مثلا اونم رو بگیره، حالا اینم نمیشه مطمئن به این بود، ولی اینا ممکنه کمی کمک بکنه به مسئله. حالا این دلیل سوم آیه نخل برای بحث اینجا اونقدر پاسخش ساده تلقی میشده که اصلا خیلی اصلا تر هم نکردن، منم تو ذهنم همینطوره، ولی الان که باز یه دور مرور دارم میکنم میبینم که خیلی هم ضعیف نیست. یعنی ممکنه کسی بگه که این آیه شریفه که هم در اجتهاد و تقلید بهش تمسک شده و در بعضی ابواب دیگه ممکن است گفته شود که در باب نظر خبره هم آیه یک دلالتی داره و یک با ظهوری مثلا درش هست و الغای خصوصیت و تنقیه مناطی ممکنه انجام بشه، با تاکید بر همین دو سه نکته دیگه که عمدش اون ارتکازات و عرض شود که به قول ایشون مناسبات مغروسه یا مرکوزه است که موجب میشه که بتوانیم این را از خصوصیات الغا بکنیم و یه منظر عمومی تری در او ببینیم. ممکنه بله
انزارش مثلا لغوی الان انزار میکنه با معنای لغتی که مشخص میکنه.
مراجعه کنید اون بحثای سابق متهم معروف، اینا رو بحث کردیم که انزار یعنی چی و کجا. روح قسم اینه که یونزرو اینجا یعنی یخبرو، یحذرو هم یعنی اطاعت کنه. روح آیه اینه، ما میگیم تفقع هم احتمالا معنی فقط اجتهاد نیست. آیه میگه که یه عده برند یاد گیرن اعلام بکنن مردم هم عمل بکنن،
خبر موحد.
این روح آیه اینه. بله
در معدل مجتهد ادله حجت خبر واحد و اینو هست دیگه، لازمش به این آیه تمسک کنه مبلغین و کارشون رو.
نه خب حالا آیه رو که بیاریم و وقت تو تفاصیل و ظرایف تبلیغ ممکن ازش استفاده هایی بکنیم. این که حالا هر دلیلی که آدم میاره باید فرض بکنه فقط همین یکیه و دلیل این که هر دلیلی هم رو باید مستقل آدم کار بکنه و استفراغ بس بکنه، یکی تأکد و اطمینان بیشتره در یه فایده، یکی اینه که ممکنه یک خصائصی اینجا باشه که جای دیگه نیست. اینا احتمالش باید داد. ما هر دلیلی رو باید فرض بکنیم در عالم جز اون چیزی نیست روش کار بکنیم. اینم دو آیه دیگری است که آیه نبع خیلی سخته، ولی این آیه ممکنه یه مقداری قابل توجه باشه، ولی من باز با تردید عبور میکنم. تقریر کردیم که نمیشود به آیه استدلال کرد برای اینکه اختصاص به اونجا داره. در نقطه مقابل ممکنه کسی بگوید نه میشه با الغای خصوصیت و تنقیح مناط با این آیه هم تمسک کرد. تمام شده، نه چیز خاصی دیگه وجود نداره دیگه. خب ما امروز خیلی مهمونای خارجی داریم دیگه، تمام شده. صلی الله علیه و آله.